بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. همطوری که اشاره شد، علوم قرآنی رو میتوان به دو بخش تقسیم کرد. بخشی از علوم قرآنی اونهاییست که مدخلیت و تأثیر مستقیمی در تفسیر ندارن و به عبارت دیگر از علومی نیستن که مفسر به اونها نیاز داشته باشه، اما بخشی از علوم قرآنی مدخلیت مستقیمی در تفسیر دارن، یعنی مفسر به این علوم در تفسیر نیاز داره. بحث ما مربوط به بخش دومه، یعنی ما در محدوده ای از علوم قرآنی میخواییم بحث کنیم که مفسر به اون علوم در تفسیر نیاز داره. البته در این که مفسر به چه علومی نیاز داره، خب بحث هایی واقع شده. اینجور نیست که مفسر فقط به بعضی از علوم قرآنی نیازمند باشه. علومی که برای تفسیر لازمه نسبت به اونها آشنایی باشه، بخشیش در علوم قرآنیه، بخشیش هم خارج از علوم قرآنی. مثلا از جمله علومی که برای تفسیر نیاز هست علم کلامه، یا میتوان از جمله علوم مورد نیاز تفسیر رو اصول فقه ذکر کرد، چون بالاخره در اصول فقه مباحثی است که ما در تفسیر به اونها نیاز داریم. بحث حجیت ظواهر، ظواهر کتاب، ظواهر سنت، این که آیا می شود ظواهر کتاب را به سنت تخصیص زد یا نه، و بعضی از بحث‌های دیگر قهرن نیاز تفسیر رو به علم اصول فقه جدیتر میکنه. یا مثلا آشنایی با علم کلام، کلام هم از علومی است که مفسر بهش نیاز داره. بالاخره آشنایی با اعتقادات و مسائل اعتقادی و براهینی که در علم کلام بهش استدلال میشه، اینها هم لازمه. یا حتی آشنایی با علم فقه. پس همطور که ملاحظه فرمودید، علیکم السلام، همطور که ملاحظه فرمودید علم تفسیر محتاج به یک سری از علومه که بخشی از این علوم در علوم قرآنی یافت میشه و بخشش هم خارج از محدوده علوم قرآنیه. خب اون بخشی که خارج از علوم قرآنی است، مثل علم کلام، علم اصول فقه، علم فقه، اینها خب در جای خودش باید تعلم نسبت به اونها پیدا بشه. اما ما به این بخش از علومی که در تفسیر به اونها نیاز هست از علوم قرآنی، به این بخش قرار شد بپردازیم. پس در مجموع ما در مجموع راجع به همه علوم قرآنی نمیخوایم بحث کنیم. اون بخشی که در تفسیر به اونها به نظر میرسه نیاز باشه. حالا ملاک این نیازمندی چیه؟ خب یک سری از علوم قرآنی هست که طبیعتاً اینها در واقع تحلیل بعضی از امور مربوط به قرآنه. مثلا این که حقیقت وحی چیه، یا مسئله تحریف قرآن، یا عرض به حضور شما نزول قرآن، اسباب نزول، اینا علوم مختلفی است که بعضی از اینها باید به عنوان اصول موضوع تلقی بشه. دیگه ما اگه بخوایم همه رو بحث بکنیم، اینها خب یه مجال خیلی گسترده ای رو طلب میکنه. اما ما در این علوم، حتی اونهایی که خود موضوعش به نحو تام مورد نیاز نیست، بخشی از مباحث مربوط به اون موضوع که باز به نظر ما مرتبط با تفسیره، اونا رو هم ذکر میکنیم. من حالا مثال بزنم، ببینید مثلا تبیین حقیقت وحی یه امریست که در نوع کتابهای علوم قرآن ازش بحث شده. این که حقیقت وحی چیه؟ آیا اصلا وحی امکان داره یا نداره؟ کیفیت نزول وحی چگونه است؟ اینا مباحثی است که در کتاب‌های علوم قرآنی عمدتاً بهش پرداخته شده. چه کتاب‌های معروف و مشهور، اون دو تا منبعی که من عرض کردم، الاتقان سیوطی و البرهان زرکشی، و چه در کتاب‌هایی که در زمان‌های متأخر راجع به این موضوع نوشته شده، چه در شیعه و چه در سنی. خب این بحث‌ها مطرح شده. اما حالا ما دیگه اگه بخوایم وارد این بحث بشیم، عرض کردم به نظر ما خیلی لازم نیست. اما در همین بحث از حقیق، بحث از پدیده وحی، یکی دو تا موضوع محوری وجود داره که اتفاقا امروز هم به عنوان یکی از شبهات جدی پیرامون قرآن مطرحه و به عنوان یه مسئله روز هم شاید تلقی بشه، و اون مسئله وحیانی بودن الفاظ قرآن. خب این یه موضوعی است که در موضوع وحی بررسی میشه، اما در بین مسائلی که در محدوده وحی بررسی میشه، این موضوع موضوعی است که به نظر میرسه ضروری باشه بهش پرداخته بشه. یا مثلا در مورد کیفیت نزول قرآن، حالا بحثایی هست که آیا نزول قرآن دفعی بوده یا تدریجی بوده، این نزول در چه زمانی اتفاق افتاده. خب اینا هم باز بحثایی است که مفیده، ولی باز نمیتونیم بگیم علم به کیفیت نزول قرآن در تفسیر مثلا تأثیر مستقیمی داره. اما در این موضوع خب مسئله اسباب النزول یکی از مسائلی است که به نظر مهم میرسه، و اساسا خود اسباب النزول رو به عنوان یک علمی که مفسر به اونها نیاز داره و در زمره علوم مورد نیاز مفسر ذکر کرده. پس این که ما حالا میگیم بعضی از مباحث رو ما متعرض نمیشیم، نه اینکه یک سر کنار بذاریم. بله، پدیده وحی رو به معنای جامعش و به طور جامع ما اینجا بحث نمی کنیم، اما در ضمن بحث از پدیده وحی، خب بحث وحیانی بودن الفاظ قرآن رو حتما باید واردش بشیم. و من دلم میخواد شما هم به موازات بحثایی که اینجا مطرح میشه به این مسئله توجه کنید و مطالعتون رو بیشتر بکنید. مثلا که عرض کردم، این به عنوان یکی از شبهاتی است که نه فقط در بین روشنفکران شیعه، به طور گسترده‌ترش شاید در بین روشنفکران، بعضی از روشنفکران سنی مذهب هم این مطرح باشه، به جای تأمل داره حتما همین موضوع رو بهش توجه کنید. بعضی از مباحث هم که به طور مستقیم باید همش بحث بشه، مثلا واقعا بحث قرائات قرآن بحثیست که لازم مطرح بشه. یه بحث مثلا تدوین و جمع قرآن، بحثیست که باید بهش پرداخته بشه. یا بحث از ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، وجوه و نظائر در قرآن، بنابراین فرمودید اینا بحثاییست که باید بهش بیشتر پرداخته بشه. اعجاز قرآن تا یه حدی در موردش باید بحث بشه. حالا مسئله تحریف رو از علومیست که مهمه در علوم قرآن، ولی ما حالا فرض رو بر این میداریم که در قرآن تحریف به نقصان واقع نشده، اونم بحث مهم نیست. اما حالا به جهت این که شاید قائلین به مسئله تحریف قابل توجه نباشن و بیشتر بحث عدم تحریف رو به عنوان دفع یک اتهامی که متوجه شیعه شده به خاطر بعضی از آرا و انظاری که در این مسئله وارد شده، مثل مرحوم حاجی نوری صاحب مستدرک، خب از اون زاویه مهمه، باید هم پرداخته بشه. اما حالا در زمره علومی که مفسر بهش نیاز داره نیست. این توضیح رو من عرض کردم برای اینکه تا حدودی محدوده و جهتگیری کلی بحث ما اینجا مشخص بشه. حالا اولین بحثی که ما اینجا مطرح میکنیم مربوط به بحث وحیه. در این بحثم عرض کردم ما صرف نظر میکنیم از تبیین حقیقت وحی، این که اصلا حقیقت وحی چیه. مسئله امکان وحی، آیا اصلا امکان داره یک انسانی که در این دنیای مادی زندگی میکنه این یک اتصالی به عالم بالا پیدا بکنه و از ناحیه خدا به او وحی بشه؟ این که مثلا پیغمبر در موقع وحی چه حالاتی داشته، خب نوشتن توی تواریخ در موقع وحی حالات پیغمبر چگونه بود، حالات عجیبی پیدا میکرد. این که رنگ چهرش عوض میشد و عرق میکرد، یا مثلا امیرالمؤمنین نقل میکنن که وقتی آیات سوره مائده بر پیغمبر نازل شد، این پیغمبر سوار بر شتر بود، این شتر خم شد به گونه ای که نافش به زمین نزدیک شد، یعنی اینقدر فشار به اصطلاح سنگینی رو متحمل می شدن. بعضی از داستانهایی رو از اصحاب پیغمبر نقل شده راجع به پیغمبر که در موقع دریافت وحی چه حالاتی پیدا می کرد. خب اینا هم دیگه بحث مهمی نیست، میتونید بهش مراجعه بکنید در کتبی که در این رابطه به کتبی که در این رابطه نوشته شده. یا مثلا این که آیا در مورد پیغمبر امکان داره به اصطلاح بعضی مواقع وحی را با تسلیلات شیطانی خلف بکنه و اشتباه بکنه. چند تا داستان ساختگی در این رابطه نوشته و گفتن که پیغمبر بعد از زمانی که اولین وحی برش نازل شد انقدر مضطرب بود و از حضور شما حالت سرگردانی و تحیر داشت که دیگران از دیگران سوال میکرد آیا واقعا این مثلا وحی بوده، تردیدی برای پیغمبر حاصل شده بوده که آیا این وحی و پیام از طرف خداست یا مثلا القاعات شیطانیست. از این داستانهای ساختگی چند نمونه رو مخصوصا در بعضی از منابع ذکر کردن که نوعا هم اینا مردود اعلام شده و هم در بین اهل سنت و هم در شیعه این رو کسی نمیپذیره، چون اگر باب این احتمال باز بشه وقت خیلی از مشکلات پیدا میشه. علی ای حال اینا بحث هایی است که در باره حقیقت وحی مطرحه که من نمونه های از اینها عرض کردم، اما یه بحثی که به نظر من مهمه و باید بهش اینجا پرداخته بشه، بحثی است که مربوط به وحیانی بودن الفاظ قرآنه. این بحث از مباحثی است که از قرون اولیه اسلامی در بین علما و اندیشمندان دینی رواج پیدا کرده بود، یعنی یه بحث تاریخی است، ریشه داره، بحثی نیست که مختص به بعضی از این روشنفکران جدید باشه. این ریشه در همون موقع داره، البته با یک تغییراتی این نظر داره دوباره مطرح میشه. زرکشی در البرهان به بعضی از انظار در این زمینه اشاره کرده. حالا اگر ما بخوام این مسئله رو خوب تنقیح بکنیم و تقریر بکنیم و محل نزاع معلوم بشه، اقوالی که در اینجا وجود داره، نه احتمالات، اقوال سه قوله، چون به حسب احتمال و تصور میشه احتمالات و تصوراتی رو اینجا فرض کرد، ولی بعضی از این فروض و احتمالات قائل نداره. مثلا یه فرض و احتمال اینه که ما بگیم اصلا پیغمبر هم الفاظ و هم معانی قرآن رو خودش اختراع کرده، این اصلا قائل نداره. اون فروض و احتمالاتی که قائل داره این سه قوله. یکی این که معانی و معارف قرآن در قالب همین الفاظ و جملات و ساختار و ترکیب از ناحیه خداوند تبارک و تعالی نازل شده. قول دوم این که معانی و معارف قرآن از طرف خداوند تبارک و تعالی نازل شده و توسط جبرائیل این معانی و معارف به پیامبر رسیده و شخص پیامبر اونها رو در قالب الفاظ و جملات که خودش ایجاد کننده این الفاظ و جملات و ساختار بوده برای مردم عرضه کرده. یعنی معانی از خداست اما الفاظ از پیغمبره. قول سوم این است که معانی و معارف قرآن بر جبرئیل القا شده و جبرئیل اون رو در قالب الفاظ قرار داده و به پیامبر عرضه کرده. این به اصطلاح تقریبا اقوال مختلفی است که در این مسئله وجود داره. حالا اون چه که شاید میتونیم بگیم محل تردید نیست این است که محتوای قرآن از ناحیه خداست. معانی، معارف و محتوای قرآن از طرف خدا نازل شده و بر پیغمبر وحی شده. حالا یا بی واسطه بر قلب پیغمبر نازل شده یا به واسطه جبرائیل، چون طرق نزول وحی متعدده. دقیق فرمودید؟ اینش مهم نیست، مهم اینه که میتونیم این ادعا رو بکنیم تقریبا این مورد اتفاقه و هیچ اختلافی نیست و کسی قائل نشده به این که معانی و محتوای قرآن از خداوند نیست. اونی که محل بحثه و اختلافه اینه که آیا الفاظ قرآن همانند معانی از ناحیه خداوند وحی شده که ازش تعبیر میکنن به وحیانی بودن الفاظ قرآن، یا این که نه این الفاظ از طرف خدا وحی نشده، این الفاظ را خود پیغمبر طبق بعضی از اقوال یا جبرائیل طبق بعضی از اقوال دیگر اختراع کردن، یعنی اون معانی و مفاهیم و معارف را در قالب الفاظ خدا قرار نداده. پس موضوع بحث و نزاع مسئله وحیانی بودن الفاظ قرآن، خب این مسئله مهم نیست. البته منشأ این فکر هم بعضی از آیات خود قرآنه، یعنی قائلین به این که الفاظ قرآن وحیانی نیست ادله‌ای دارن. جلیست که بدون جهت و بدون دلیل گفته باشن. یکی از ادله‌شون مثلا همین آیه 97 سوره بقره است. حالا ما بعد ادله اینا رو تفصیلا عرض میکنیم. من میخوام بگم این ریشه به اصطلاح حتی به نظر خود اونها ریشه قرآنی هم داره. فانه بله نزله علی قلبک، یا آیه 193 و 194 سوره شعرا، نزل به الروح الامین علی قلبک. خب اینا میگن در خود قرآن تعبیر شده به نزول علی القلب. قلب جایگاه ادراک معانی و معارف و یک ادراک درونیه، که الفاظ که نمیتونه به قلب نازل بشه، اون چی که به قلب نازل شده معانی و معارفه. لذا استشهاد میکنن به بعضی از آیات و بعضی ادله دیگه هم دارن و منکر وحیانی بودن الفاظن. اما در مقابل خب شاید دیدگاه اینی، شاید که نه، حتما دیدگاه غالب مسلمین از روز اول الی الان این است که الفاظ قرآن هم همانند معانی وحیانی هستند. این غلبه و شهرت به حدی رسیده که تقریبا مثل یک امر ضروری بین مسلمین تلقی شده، که گویی از ضروریات اسلامه که این الفاظی که در قرآن آمده، این الفاظ عیناً الفاظی است که خداوند تبارک و تعالی قالب مفاهیم و معانی و معارف قرآن قرار داده. این قالب و شکل رو خود خدا درست کرده. و بعضی هم یا جمع زیادی هم بر این مسئله ادعای اجماع کردن. شواهد متعددی هم بر این مسئله وجود داره. حالا ما هم ادله و هم شواهدی که بر وحیانی بودن الفاظ قرآن هست باید ذکر بکنیم. بالاخره ادله اینایی که میگن قرآن لفظش از ناحیه خدا نازل شده چیه؟ یه سری دلیله و بخشی هم به عنوان شاهد ما میتونیم بر این اقامه کنیم. در مقابل ببینیم که اونهایی هم که قائل به عدم وحیانی بودن الفاظ هستن اونها چه دلیلی دارن و دلیل اونها رو هم بررسی کنیم. اما ادله قائلین به وحیانی بودن الفاظ بگیم اینو، آیا شما نماز دیر میشه آیا رضایی؟ حالا یه دلیلشو بگیم.
از آن که میریدیم اونجا، از آن که تمام میشه، دعای خارج هم تمام میشه.
دعای بعد از نماز تموم میشه؟
دعای بعد از اذان.
من فکر کنم دعای بعد از نماز تموم
میشه. دعای بعد از اذان خونده میشه واسه
میگذرم. حالا اون مقدار که اصلا شما این مقدارم احتیاط بکنید برای نماز خوندن که نه تنها حسن داره بلکه شاید تا حدی لازم هم باشه این مقدار احتیاط. اما دلیل، حالا ما چند تا دلیل اینجا عرض میکنیم. دلیل اول این است که خود قرآن تصریح میکند به این که این سخن خداست. تعبیر به کلام الله میکنه. آیه 6 سوره توبه: و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. اگر یکی از مشرکین به تو پناه آورد، پس به او پناه بده تا کلام خدا را بشنود. یا آیه 15 سوره فتح: یریدون ان یبدلوا کلام الله. پونزده سوره فتح. اینا میخوان کلام خدا را تبدیل بکنن، مبدل بکنن به یه چیز دیگه، تغییر بدن. تعبیر به کلام الله به کار برده. یا مثلا در آیه 75 سوره بقره باز تعبیر به کلام الله شده. خب حالا این مسئله رو تمام میکنه، این که حالا در خود قرآن تصریح به کلام الله شده. این کلام الله چه دلالتی داره بر این که این الفاظ الفاظ خداست؟ تو می فهمید قابل خدشه هست؟
چون که در مثلا آیه دو یوریدون ان یبدلوا کلام الله، اگر منظور الفاظ قرآن باشه تبدیل درش معنا نداره، تغییر درش معنا داره یا تحریف. مثلا یه تغییر ظاهرشون تغییر به الفاظ میکنه، تبدیل نمیکنه.
چرا؟
معنا میکنه، معنا تبدیل پیدا میکنه.
خب
بدل میشه به یک معنای دیگه. در این بحث اولم که آیه شو چی گفتم؟
و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله.
اونجا هم میشه این معنی به این چیز کرد که یسمع کلام الله یعنی سخن خدا رو بشنوه. حالا لفظ اعم از این که لفظ باشه یا معنا.
خب حالا این منوط به اینی که ما کلام رو بشناسیم. اصلا متبادر از کلام و لغت کلام رو تبیین بکنیم. کلام چیه؟ فرقش با قرائت و تلاوت چیه؟ این دیگه میمونه. یعنی دلیل اولم نشد کاملش کنیم دیگه، آقام هی اشاره میکنه میخواد بره. نه حالا باشه، این احتیاج به توضیح داره. چون میگن کس که امام جماعته نزدیک از اون که میشه پیشونی شروع میکنه به خاریدن. انشاءالله حالا پس باشه این دلیل رو به تعملی بکنید برای الحمدلله.